صفحه 192 سینه زنان یزید. رونق گرفتن روزه بیبی شاه بانو، گرم شدن منبرها و کلمات آتشین بوعاز آنچنان شعله‌ای برپا ساخت که عین الدوله مرد متنفذ دربار و چشم و گوش شاه را تکان داد. عین الدوله در مقام صدر اعظمی آنچنان چشم زخمی از درباریان گرفته بود که کسی نمی‌توانست در برابر وی قد علم کند. از این رو وقتی که وی از طرف ارسلان میرزا که همه جا در پی سارا بود سرنخی پیدا کرد و خبردار شد که دیر یا زود جمعیت از خانه بی بی شاه بانو همسر شاه سابق به راه می افتد، فوراً افرادی را برای پرسجو به میان جمعیت فرستاد. ارسلان میرزا خود رهبری این گروه را به عهده گرفت. او می دانست بساط تعزیه و روزه و سینه‌زنی رنگ و بوی روشنگری به خود گرفته است و جزئیات را برای عین الدوله تعریف کرد. عین الدوله سخت نگران شد. از این رو پیام فرستاد و برای مدتی خواستار تعطیل مجالس وعظ شد. اما چون تهدیدات را بی نتیجه دید، عملاً در صدد برچیدن آنها برآمد. اینک با هم سری به سرای بیبی شاه بانو میزنیم تا ببینیم عین الدوله چه میکند. آن شب مصادف با شب شام غریبان بود. جمعیت شام به دست در صحن حیات این بیت جانسوز را میخواندند. امشب شب شام غریبان است، تن حسین اوریان اندر بیابان است. شبها بعد از نوه خانی نوبت به شام میرسید و معمولاً سفره بسیار عریض و طویلی در تمام اتاق و صحن حیات می گستراندند. آن شب هم طبق معمول بعد از نوه نوبت سفره رسید. بیبی شاه بانو به کمک دیگر زنان و نیز عصمت و دل مادر خوانده سارا در آبدارخانه به کار شربت و چای رسیدگی می کردند و گاهی هم برای بعضی از وعاظ قلیان مخصوص می فرستادند. چون بعد از شام تازه مجلس وعظ و بحث گرم می شد. عده‌ای که فقط برای سینه‌زنی و شام آمده بودند، خیلی زود مجلس را ترک می گفتند، ولی تعدادی همچنان می نشستند تا در بحث روز و دیگر انتقاداتی که از اوضاع مملکت مطرح می شد شرکت جویند. هر شب هم نوبت یکی از وعاظ بود که به منبر برود. آن شب چون شب شام غریبان بود، به پاس احترام و همدردی با اهل بیت، برای روشن کردن مجلس فقط از شمع استفاده می شد. از این رو کسی دیگری را به خوبی نمی دید. صحن حیات، ایوانها و حتی راه رو در آن شب به طور عجیبی مملو از جمعیت سینه زنان شد و هیچ کس هم از جایش تکان نخورد. گرچه در ابتدا این ازدحام به مناسبت ایام تاسو و عاشورا عادی به نظر می آمد، ولی در اواخر شب که بحث و وعظ تمام شد و وعاظ خواستند مجلس را ترک گویند، واقعی رخ داد که باید از زبان شاهدان بشنویم. آن شب مطابق دیگر شبها دسته های سینه زن گروه گروه با پرچم و علم و بیرق ابتدا از تکیه دولت راه می افتادند و پامنار و محله سنگلج و بازار عطارها و سپس خیابان ناصریه را دور می زدند. هر دسته با نام مخصوص به سوی حرکت می کرد و هر هیئت به منزل یکی از بزرگان می رفت. مثل هیئت ابوالفضل سنگلج که به خانه صدرالممالک می رفت. معمولاً دسته‌ای که به طرف سرای بیبی شاه بانو راه می‌افتادند، زودتر از دسته‌های دیگر کاهگل بر سر مالیده، شمع به دست با سر دادن نوحه امشب شب شام غریبان است، آرام آرام راهی سرای همسر شاه سابق می‌شدند. آن شب تمام صحن حیات با پرده‌های سیاه و شعارهای یا مظلوم کربلا، قربان لب تشنه‌ات یا امام حسین تزئین شده بود. بیبی شاه بانو مخصوصاً در شب‌های تاسو و عاشورا بر تعداد دیگ‌ها، آشپزها و کارکنان آشپزخانه می‌افزود و می‌گفت در این دو شب همه جور آدمی برای نذری گرفتن مراجعه می‌کند. نذری یک دارو و یک سنت مذهبی به حساب می‌آمد و نه صرفاً برای سیر کردن شکم و به همین خاطر اعیان و فقیر نمی‌شناخت. از حرمسرای شاه گرفته تا فقیرترین نفر کاس و قابلمه به دست برای تبرک و شفا و با استفاده از تاریکی شب برای نذری گرفتن می آمدند. بیبی شاه بانو برای شام نذری دستور می داد قیمه پلو طبخ کنند. خورش قیمه با پلوی بیبی شاه بانو در شب تاسو و عاشورا در تمام تهران معروف بود. او خودش از همون اول بر کار آشپزها و انبار دخالت داشت. از گوشت و لپو برنج گرفته تا زعفران و روغن همه را وزن می کرد تا هم کم نیاید و هم از بهترین نوع انتخاب شود. او سفارش می کرد: کربلای اسدالله، تو را به همان آقایی که قفلش را گرفتی نگذار این بر و بچه ها از زعفران و روغن نزدیک کم بگذارند. هر کس هر چه خواست ببرد بخورد. زبانم لال، اگر کسی از جنس نظری بدزدد امام حسین علیه السلام خودش، بقیهش را نمی گویم. خلاصه بوی حلوای زعفرانی و قیمه پلو سین زنها را چنان سر اشتها می آورد که یک چشم به آشپزخان و یک چشم به نوحه خان داشتند و تکرار می کردند امشب شب شام غریبان است. معمولاً تعداد هیئت‌ها و دسته‌های نوحه‌خوانی و سینه‌زنی سرای بیبی شاه بانو مشخص بود. با وجود این آنقدر پلو می‌پخت که آخر شب دیگ دیگ به پایین شهر می‌بردند و بین فقرا قسمت می‌کردند. آن شب تاسوعا مثل همیشه بیبی شاه بانو سخت بر کار مطبخ نظارت داشت. او مرتب کربلای اسدالله را صدا می‌کرد و از کم و کیف سفره می‌پرسید. از حق نمی شود گذشت. کربلای اسدالله هم در این دو شب از جان مایه می گذاشت. او حتی مقداری روغن از خانه آورد و گفت: بیبی شاه بانو، با اجازه شما یک من روغن نذر دخترم دارم. می خواهم دین خود را ادا کنم. بیبی شاه بانو هم گفت: نذرت قبول کربلایی. همان زحمتی که می کشی خودش یک دنیا اجر دارد. باشد، روغن نظری خودت را هم اضافه کن، شاید امام حسین به خاطر دل ساده تو نظری به این سفره کند و به آن برکت بدهد. خلاصه، هرچه در مورد احتیاط، وسواس و حساسیتی که بیبی شاه بانو به خرج می داد گفته شود کم است. این را هم باید متذکر شد که خیلی از سران مملکت نسبت به سفره که در سرای بیبی شاه بانو برای امام حسین انداخته می شد حسادت می ورزیدند. اما کار برای امام حسین که این حرف ها رو نمی شناسد باید عزاداران از خانه راضی بیرون بروند و دعایشان گیرا شود. اما آن شب با وجودی که خیلی تلاش شد عزاداران به موقع شام بخورند تا مجلس وعظ زودتر برقرار گردد و ذکر مصیبت شود نشد که نشد. یعنی وقتی هیئت ابوالفضل شام خورد و خانه را ترک گفت و سید الواعظین طبق روال هر شب خواست بر منبر برود و از اوضاع اجتماعی و ظلم شمر و یزید زمان سخن بگوید، ناگهان یک دسته غمزن بر سرزنان با سینه‌های چاک و حسین گویان هجوم آوردند. این دسته گرچه بی قاعده و دیر هنگام آمده بودند به شام دعوت شدند، ولی سردسته آنها گفت: شام بی شام، همینطور منبر هم بی منبر، قریب بانی مجلس برآمد. در این حال سردار جهاندار و سهراب میرزا جلو رفتند که با غمه‌های برهنه هیئت ناشناس روبرو شدند و شنیدند امشب روزه تعطیل است، بس است همه بروند به خانه هایشان. سردار جهاندار خروشید: مگر شما پسران و پیروان شمرید که روزه تعطیل شود؟ بروید در این شب تاسوعا دهانتان را آب بکشید. ظاهراً سردسته آنها پذیرفت و دسته در گوشه نشست، ولی هنوز سید الواعظین نطق نکرده دسته دیگری از سر کوچه بر سرزنان وارد شدند. سید الواعظین که آن وضع را دید بالای منبر رفت و سعی کرد حضار را به سکوت دعوت کند، اما بلواگران مانع شدند. یک دفعه گویی چند نفر تیر شلیک کردند و زد و خوردی در تاریکی صورت گرفت. معلوم نبود چه کسی مخالف و چه کسی موافق است و اصلا جنگ و دعوا بر سر چیست. مدتی که عمری به نظر می رسید گذشت و در و دیوار خونین شد. گفتند 10 نفر کشته شده. کار به نظمیه کشید و مأمورین به ظاهر دولتی شبانه خانه را محاصره کردند. سردار جهاندار و سهراب که در قسمت مردان خدمت می کردند ناپدید شدند. می گفتند آنان را بردند، نوشته هم از نظمی آوردند مبنی بر این که در این سرا تا روشن شدن وضع قاتلین و مقتولین موعظه تعطیل است، اما کسی نفهمید قاتل کیست و مقتول کدام است. فقط مشخص شد روزه تعطیل شده و بیبی شاه بانو در عزای روزه‌خوانی عزا گرفته است. ما نیز سرای بیبی شاه بانو را که ظاهراً تحت نظر است ترک می کنیم و سری به دربار مظفرالدین شاه می زنیم و در فرصت مناسب باز به سراغ بیبی شاه بانو و بقیه ماجرا می رویم. اگرچه ممکن است این بازگشت طولانی شود، اما ناگزیریم سراغ شاه هوس باز برویم، چون همه این آوازه ها و بی ارزگی ها از شاه بود. صفحه 196 هوس‌های عجیب. هوس‌های مظفرالدین شاه در رأس بدبختی‌های قرار دارد که ملت ایران در دوره قاجار متحمل گشت. ایران در این دوره از تاریخ خلاف جهتی که جوامع مترقی می‌پیمودند به قهقرا رفت. مملکتی که خود روزگاری مهد علم و دانش و تمدن بود، به واسطه فقدان رهبران دلسوز و وجود شاهان هوسباز به انحطاط کشیده شد. این انحطاط و پستی به ویژه در زمان مظفرالدین شاه به اوج خود رسید. مملکت از اقتدار، علوم، صنایع و اخلاق حسن و ادبیات تهی شد. از امور معنوی دور افتاد و مفتخوری، درویش بازی و فساد جایگزین خصال نیکو گشت و واقعیت دردناکتر آن که مملکت چند پاره شد و قفقاز و قسمت بزرگی از خراسان و بلوچستان در دوره قاجار از ایران جدا شد. تاریخ در این دوره مالامال از هوس‌های شاهانه است. به عنوان نمونه نیمی از زمان سلطنت سلاطین قاجار، تاریخ ایران حرفی ندارد مگر آنکه شاه به شکار رفت، فلان حاکم چه دزدید و چه داد تا به حکومت فلان نقطه رسید، یا کدام دسته از درباریان بر دیگری غلبه کردند، یا زنان در حرم سرا چه می کردند و چه می خوردند. اروپاییان نیز در این گیرودار برای چپاول و بهره برداری از عمال و دست نشاندگان درون و برون دربار سود می جستند. جهل و باپسگرایی ایران را قرنها به عقب برد، ولی استبداد و جهل و غفلت گوش ایرانیان را کر کرده بود تا آنچرا که ناظران و سیاحان می گفتند نشنوند. در زمان صدارت امین‌السلطان، زمان مظفرالدین شاه، روزی به باغ او رفته بودم. خود امین‌السلطان در دربار بود. جمع کثیر منتظر قدوم او بودند. از جمله یک سیاح فرنگی که اسمش فگرافس بود. دیدم منتظر است. چون کاری نبود نشست و با من مشغول صحبت شد. سیاح فرنگی گفت: من مدتی است که به این پایتخت وارد شدم. از امور مهمه این مملکت یکی عظمت و اقتدار این صدر اعظم است که نفوذ و قول او را بیشتر از شاه می‌بینم، و یکی هم نفوذ سه نقطه. اول خیال کردم که این شخص صاحب هوش فوق‌العاده و سیاستمداری بزرگ است که برای دولت و مملکت خود کار کرده. از این که دیدم شاه شما رذل پرور بوده خیلی حیرت کردم، چون این شخص پستی بود و شاه شما اقتدار را به او بخشیده است. خواستم انکار و دفاع کنم که افسود: آقا، انصاف نیست انسان به خاطر تعصب یا وطن دوستی چشم از حق بپوشد. عیب را کتمان کردن فایده ندارد. شما اگر چشم بپوشید دیده دیگران باز است. پاورقی خاطرات حاج سیاح. صفحه 197 مظفرالدین شاه و حکایت حاجی یاتمس. پاورقی شرح زندگانی من عبدالله مصطفی ادامه متن. خواهرزاده‌ام مرحوم صادق اطلاع که در بذله‌گویی از پدرش میرزا اسماعیل خان میراث کاملی داشت می گفت: وقتی در سفارت استانبول بودم تلگراف رمزی از مرکز رسید. حاجی میرزا موسی خان تلگراف را من داد تا استخراج کنم. کلمه اول تلگراف عدد 2 و کلمه دوم صندوق بود. چون سفارش‌های شاه گاهی به ما هم می رسید تعجبی نداشت. سعی کردیم کلمه سوم را استخراج کنیم، ببینیم اعلیحضرت مظفرالدین شاه چه چیز تازه‌ای آن هم دو صندوق خواستند. کلمه را بعد از تبدیل از کتاب رمز گرفتم، دیدم کلمه حاجی در آمد. دو صندوق حاجی چه معنی دارد نفهمیدم. به کلمه چهارم پرداختم، یا در آمد حاجی یا. یعنی چه؟ چیزی دستگیرم نشد. یقین کردم تلگراف غلط است. به تبدیل حروفی مثل ب، ت، جیم، ه، ر، ز، ساد، ساد، تازا که ممکن است در نقطه گذاری اشتباهی در آنها شده باشد پرداختم. کلماتی بی‌مناسب تر از حاجیات هم استخراج شد. گیج شدم. حاجی میرزا موسی خان که به کمک من آمده و کلمات را از روی کتاب می گرفت گفت: وقت گذشته است، برخیز برویم قدری گردش کنیم. در مراجعت با مغز حاضرتر می توانیم مطلب را کشف کنیم. برخواستیم. در ضمن گردش به خرده فروشی که اسباب بازی کودکانه می فروخت رسیدیم. فروشنده پسر بچه‌ای بود که 20 تا آدمک چوبی کلاه به سر که آن را دور نیمکره قرار داده و مرکز ثقل را طوری گرفته بود که از هر طرف آن را به زمین میانداختی ته نیمکره به زمین آمده، ضمناً سر آدمک به چپ و راست حرکت‌های مضحکی می‌کرد در بساط خود داشت. بچه‌ای هم به مهازی ما از سمت دیگر معبر داشت حرکت می‌کرد. صاحب بساط مشتری خود را شناخته و برای جلب پسرک یکی از آدمک‌ها را به وسط معبر پرتاب کرد و گفت: آی حاجی یاتمز، آی حاجی یاتمز، حاجی خواب نرو. من فوراً به میرزا موسی خان گفتم: رمز را استخراج کردم. میرزا موسی خان گفت: چطور؟ گفتم: مظفرالدین چا از همین نوع اسباب بازی خواسته. به منزل که بازگشتیم من ششمین حرف را که گرفتم ز بود و حدس من صائب. دو صندوق حاجی یاتمز خریدیم و برای اعلی حضرت فرستادیم. من این واقعه را بعد از مردن مظفرالدین شاه برای مشیرالدوله حسن پیرنیا نقل کردم. مشیرالدوله گفت وقتی در سفر دوم شاه به فرنگ در استانبول بودیم، روزی که مقرر شده بود رجال دربار عثمانی شرفیاب شوند، پیش خدمت یکی از همین اسباب بازی ها را در جیب خود گذاشته بود. برای سرگرم کردن شاه در فاصله بین هر پذیرایی این اسباب بازی را به زمین می‌انداخت و این سفارش شاهانه از این واقعه آب می‌خورد. صفحه 198 سفر فرنگ هنگام هجوم وبا. نگفته نگذاریم که قبل از همین سفر در سفر دوم یا هوس دوم مظفرالدین شاه برای سفر به فرنگ وبای وحشتناکی باعث مرگ بسیاری از ایرانیان شد. مظفرالدین شاه و اطرافیان به جای هر گونه تلاشی اعمالی انجام دادند که برای باور کردن آنها باید به تاریخ استناد جست. در سال 1283 شمسی که ایران دچار گرانی چندین ساله غله شده بود و قحطی بیداد می کرد و با هم هجومی بیرحمانه آورد. نبودن بهداشت و وفور کثافات زمینه را برای این معضل فراهم کرد. فقرا بیچارگان اولین طعمه قربانی بلای وبا بودند. در این میان فرانسویان مقیم ایران به جای دولت به یاری مردم شتافتند، یعنی وقتی مرض شدت گرفت برای زنان مریضخانه نسوان در نظر گرفتند و محل دختران تاروک دنیا را برای این منظور انتخاب کردند. موسیو مول پزشک فرانسوی محل را برای زنان آماده ساخت، اما اغلب بستگان زنان رضایت نمی دادند که آنها بیمارانشان را بدانجا ببرند. البته مردم چندین بار وبا دیده بودند، اما وبای مظفرالدین شاهی وبای طولانی و سمجی بود. لازم به ذکر است که وبا از هندوستان به افغانستان و از آنجا به ایران سرایت کرد. 13 سال قبل از آن هم، یعنی در سال 1309، ایران یک بار دیگر دچار وبا شده بود. مظفرالدین شاه بیمیل نبود برای سالم ماندن خود از این بلای عمومی، در مقابل دعاگویی سید بحرینی یک خالصه دیگر بر نهاوند و قزوین سید بحرینی اضافه کند و دعاگوی تسکین بخش شاه را که حتی در مسافرت‌های اروپا هم وی را از استماع ذکر مصیبت به وسیله پسر خود سید حسین بی بهره نگذاشته بود، بیش از اینها به نوا برساند. ولی عیب در اینجا بود که عین الدوله اگر دستخط شاه هم در این زمینه صادر می شد آن را اجرا نمی کرد. عجب دوره‌ای شده، شاه می بخشد، شیخ علی خان نمی بخشد. مترسک عین الدوله در این دوره مسافرت فرنگ بود که به شاه عرض می کرد اگر می خواهید پول برای سفر فرنگ داشته باشید، چاره‌ای جز جمع‌آوری و صرفه‌جویی نیست. شاه هم از چیزهایی که در فرنگ دیده بود دلش می خواست. پاورقی شرح زندگانی من، عبدالله مصطفی، جلد 2.